بقیه پیشنهادی برای مقالات.
رادیو به مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه.
رادیو به بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران.
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی. رادیو گذشته، حال، آینده. رادیو و پادپخش. رادیو و مخاطب پژوهی. رادیو و رسانه های صدا پایه. رادیو و بازنمایی سبک زندگی. رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی. رادیو و آموزش،
ضرورت ها و کارکرد ها.
بده مقالی برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404.
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی peshwakfestival.ir مراجعه نمایید.
خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان دارید ما رو میشنوید. شما شنونده بخش سوم برنامه‌ی رادیو گفتگو هستید. سپاسگزارم از اینکه این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید. همیشه برامون خیلی مهمه که بدونیم این خبری رو که داریم میشنویم، این مطلبی رو که داریم میخونیم، این تصویر یا کلیپی رو که داریم در واقع میبینیم درست هست یا نادرست. پیدای پنهان عنوان برنامه بعدی است که در واقع راهی برای شناخت درست از نادرسته. دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش های رسانه‌ای است. بیش از اون چه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و گله ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه. هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره، هر هدف موفق تر خواهد.
صحنه سواد رسانه‌ای چه بازیگرهایی داره؟ پیدای پنهان در این برنامه شناخت نقش‌آفرینان اصلی عرصه رسانه رو رصد میکنه. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی رادیو گفتگو. هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. لطفاً با ما تا پایان برنامه امروز همراه باشید.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و این گفتگو میخوایم مثل یک کارآگاه بازیگران اصلی صحنه رسانه رو بشناسیم، از فرستنده تا گیرنده، از قانونگذار تا صاحب سرمایه. مهمان امروز من که پیشتر هم در خدمتشون بودیم جناب آقای دکتر نوژان حیدری، پژوهشگر و استاد دانشگاه هستند. سلام و خیلی خوش اومدین.
سلام و عرض ادب. خیلی ممنونم از دعوت شما، خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. وقتی از بازیگران سواد رسانه‌ای حرف میزنیم، دقیقاً داریم از چه کسانی صحبت میکنیم؟
بله، ببینید، من در مورد یک موضوع کلیتری میخواستم صحبت بکنم. شاید برای مخاطبینتون، حالا شاید خیلی ها بدونن، ولی شاید صرفاً جنبه یادآوری داشته باشه. رسانه از اجزای اصلی خودش تشکیل شده. سه جزء اصلی داره: فرستنده پیام، گیرنده پیام و خود پیام. هر کدوم از این اضلاع مثلث اگر وجود نداشته باشه، فعالیت رسانه‌ای شکل نگرفت. در مورد رسانه وقتی صحبت میکنیم و در مورد بازیگران سواد رسانه‌ای وقتی صحبت میکنیم نمیتونیم به این سه جز توجه نکنیم. به نظر من هر کدوم از این سه جز میتونن بازیگران بسیار مهمی در عرصه سواد رسانه‌ای باشن. تولید کنندگان محتوای رسانه‌ای نقش بسیار مهمی دارند. مخاطبین به نوبه خودشون نقش مهمی دارند. کانال‌های ارتباطی و به اصطلاح مجرایی که پیام از طریق اون به مخاطب انتقال پیدا می‌کنه نقش بسیار مهمی داره. وقتی دارم در مورد مجرای ارتباطی صحبت می‌کنم، مثالش مثلا می‌تونه بحث پلتفرم‌ها باشه، بحث شبکه‌های اجتماعی باشه، تلویزیون، رادیو و غیره. بنابراین من احساس میکنم که یک اتحاد و یک حرکت مشترکی باید شکل بگیره بین همه این اجزا تا یک پیامی انتقال پیدا بکنه به مخاطب. حالا اینکه اون پیام بنابه چه اهدافی، بنابه چه دلایل و ضرورتهایی به اصطلاح ساخته و پرداخته میشه و به مخاطب انتقال داده میشه، نکته‌ای هستش که مخاطب باید با هوشمندی و شناخت این عوامل و شناخت ارتباطات و روابط پشت پرده این عوامل و این عناصر با یکدیگر بتونه در واقع به یک خانش درستی از پیام برسه.
بله، خیلی متشکرم. به مثلث کلیدی اشاره کردین که در واقع نقش این بازیگران رو بهتر میتونه نشون بده. حالا با توجه به همین بخشی که ازش هم گذشتیم، این بازیگران چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن؟
رابطه بین بازیگران در واقع تولیدات رسانه‌ای رابطه بسیار علت و معلولی و مستقیمی میتونه باشه بنا به اون اهدافی که در پس در واقع تولیدات رسانه‌ای وجود داره. از یک جایی به بعد در طول تاریخ وقتی ما مشاهده میکنیم، تقریبا از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، رسانه وارد یک عرصه جدیدتری میشه. در واقع علوم ارتباطات به شکل متفاوت‌تر و جدیتری در به اصطلاح عیار یک علوم آکادمیک بهش پرداخته میشه. چرا؟ به خاطر اینکه متوجه شدن بعد از جنگ جهانی دوم دنیا به این باور رسید که رسانه میتونه به عنوان یک ابزار جنگ نرم در واقع عمل بکنه و اون پیام‌هایی که به مخاطب انتقال داده میشه میتونه تأثیراتی در جهتگیری فکری مخاطب ایجاد بکنه که نهایتاً باعث برداشت در واقع، یا بهتر بگم باعث منفعت گروهی از افراد در واقع بشه برای حالا اهداف سیاسی، اهداف اقتصادی، تجاری و غیره. به موازات اون بحث تبلیغات هم اومد در واقع در کنار بحث‌های جنگ نرم قرار گرفت و در واقع همه به اصطلاح کسایی که درگیر فضا و اتمسفر رسانه‌ای بودن به این باور رسیدن که رسانه صرفاً یک ابزار اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نیست، بلکه ابزاری برای جنگ نرم هستش. حالا اگر موافق باشین در مورد این قضیه میتونیم بیشتر صحبت کنیم.
بله، ضمن اینکه یک رابطه پیچیده در واقع از همکاری و تعارض صاحبان سرمایه اینه که به دنبال سود هستن و حالا اون قانونگذار به دنبال نظم، تولید کننده به دنبال دیده شدن و مخاطب هم به دنبال رفع نیازشه. بله، ممنون میشم که توضیح بدین شما هم.
ببینید، جنگ نرم اساساً مقوله‌ای هستش که دارای پیچیدگی‌های خیلی زیادی هست. همونجوری که اشاره کردیم، رسانه یکی از مهمترین ابزار جنگ نرم هستش.
بله.
ما وقتی که مثلا در مورد جنگ نرم داریم صحبت می‌کنیم، شاید برای مخاطب، چون اسم جنگ میاد، شاید برای مخاطب یه اتفاق خیلی مثلا واضح، مشخص، به اصطلاح به قول فرنگی‌ها ماژور و بزرگ و قابل هضم و قابل درک، در حالی که به هیچ وجه اینجوری نیست. جنگ نرم در واقع ناخودآگاه مخاطبین رو در نظر میگیره و نشانه میگیره و مصادیقش رو مثلا میتونیم در مورد بحث سریال سازی کشور ترکیه لحاظ بکنیم، مصادیقش رو میتونیم بحث سرمایه‌گذاری کشور عربستان در مورد بحث فوتبال و ورزش قلمداد بکنیم. و شما اگر بخوام مصادیقی در این مورد به صورت واضح‌تر بیان کنم، مثلا شما میبینید که در پس تولیدات رسانه‌ای در قالب سریال سازی کشور ترکیه اهداف تجاری وجود داره، یعنی علاوه بر فروش اون سریال‌ها بحث تبلیغات و فروش در واقع اسباب و اساسیه منزل، مبلمان، فشن در واقع و امثال اینها هستش. و نکته جالب اینجاست که مثلا در سال 2021 اگر اشتباه نکنم بیشترین میزان خرید سریال های ترکیه‌ای نه توسط کشورهای حوزه خلیج فارس بوده، نه توسط شبکه های معاند فارسی زبان بوده. شاید جالب باشه براتون که بیشترین خرید رو کشور شیلی داشته. یعنی که شما داری در واقع با توسعه صنعت سریال سازی خودت داری فرهنگ خودت رو به کشوری در آن سوی کره زمین ارسال میکنی و در پس این فرهنگی که شما داری ارسال میکنی که حالا بعضی وقتا به اسم تهاجم فرهنگی ازش یاد میشه، شما در پس این انتقال و ارسال فرهنگ خودت منافع تجاریت رو هم در واقع داری انتقال میدی. علاوه بر بحث فروش خود سریال ها، فروش اقلام و در واقع فروش اون سبک زندگی که مد نظرت هست کشور مقصد میتونه برای شما بسیار پولساز باشه و بسیار از لحاظ اقتصادی کمک بکنه، کما این که الان در واقع کشور ترکیه از سریال سازی خودش منابع مالی بسیار زیادی رو داره تامین میکنه، بعضن حتی منابع مالی که داره دریافت میکنه برابری میکنه یه جاهایی تقریبا با فروش نفت مثلا در کشورهای دیگه.
بله خیلی متشکرم. پس سواد رسانه‌ای در واقع به ما یاد میده که این رابطه های پنهان رو ببینیم تا بفهمیم که چرا یک محتوا تولید و به شکلی خاص به دست ما میرسه.
حتما همینطوره. ببینید یک تئوری هست در حوزه رسانه و ارتباطات به اسم تئوری دریافت. این تئوری داره اشاره میکنه به این که مخاطب متناسب با آگاهی، بصیرت، دانش، تخصص و حتی تجربه مواجهش با یک پیام رسانه‌ای میتونه دریافت خاص خودش رو از اون پیام داشته باشه. رسانه ها تمام تلاششون اینه که این دریافت توسط مخاطب به شکل کاملا مسلط و یکسان با آنچه که در اهداف رسانه ها هست اتفاق بیفته. اما مخاطب هوشمند مخاطبی هستش که این سلطه رو میشکنه و اجازه نمیده که در واقع در این میدون بازی که براش تعریف شده صرفا به شکل انفعالی بازی کنه و پیام ها رو دریافت کنه. سعی میکنه که دریافتی متناسب با واقعیت ها داشته باشه، نه صرفا آن چیزی که مد نظر رسانه هاست.
بله خیلی متشکرم. لطفاً حالا در حد امکان مثال هایی از نقش هر بازیگر در یک رویداد رسانه‌ای شاخص بزنید و این رو هم بهش اشاره کنیم که برای یک مخاطب که هنوز به مرحله مخاطب کاربر نرسیده شناخت این بازیگران اصلا چه فایده ای داره.
نکته ای که هست اینه که ما توی کشورمون اساساً مخاطب از همون وهله اول سعی میکنه مخاطب کاربر باشه، یعنی بدون اینکه مثلا خیلی در مورد اون رسانه و نحوه استفاده از اون رسانه بخواد اطلاعاتی به دست بیاره، به اصطلاح همون اول کار پاش رو به آب میزنه تا دیگه ببینه که چه اتفاقی میفته. ولی در مورد نقش تک تک این عوامل خدمتتون باید عرض کنم که برای این که شکل سازنده‌ای بگیره این فضای رسانه‌ای، نقش تولید کنندگان و به اصطلاح سازندگان و رسانه ها این هستش که بتونن در واقع اون فضای بی‌طرفانه خودشون رو، اون جنبه‌های تعهدهای اخلاقی خودشون رو در ساخت و پرداخت و انتقال و انتشار آگاهی و پیام حفظ بکنن. در مورد به اصطلاح پلتفرم‌ها یا سکوهایی که وجود دارن برای این که در واقع این پیام‌ها رو به دست مخاطبین برسونن، باید عرض کنم که اونها هم باز باید در راستای تعهد اخلاقی خودشون پیش برن، باید ساختاری رو تعریف بکنن که در قالب این ساختار، من در مورد بحث ممیزی صحبت نمی کنم، در مورد بحث سانسور صحبت نمی کنم، در مورد بحث تعهدهای اخلاقی دارم حرف می زنم. چون وقتی که ما در مورد این موضوع صحبت میکنیم خیلی وقتا مخاطب دچار اشتباه میشه و فکر میکنه که مثلا ما داریم در مورد سانسور صحبت میکنیم، در حالی که نه، همه جای دنیا قوانینی وضع شده و ساختاری وجود داره برای فعالیت رسانه. یعنی شما بحث‌های اخلاقی رو به هیچ وجه نمیتونی ازش رد بشی. به محض اینکه یک قدم از اون ساختار و از اون تعهدهای اخلاقی خودت به عنوان یک سکوی رسانه‌ای عبور کنی با جریمه‌های خیلی مشخصی مواجه میشی. رعایت اون ساختار و اصلا ایجاد اون ساختار به نظر من مهمترین وظیفه‌ای هستش که سکوها و پلتفرم‌ها و مجاری ارتباطی رسانه‌ای میتونن داشته باشن و مخاطبین هم به نظر من هوشیاری، آگاهی و خانش و رمزگشایی پیام‌ها و رمزگشایی روابط بین تک تک عوامل رسانه‌ای میتونه یکی از مهمترین وظایفشون باشه که نهایتاً نتیجه مناسبی برای مخاطب داشته باشه.
بله خیلی متشکرم. من هم برای جمع‌بندی میگم که در واقع مثل این میمونه که بدونیم پشت یه غذای لذیذ چه آشپزها، چه تاجرها و چه ناظرهای بهداشتی حتی وجود دارن. وقتی که بازیگران رو بشناسیم بهتر قضاوت میکنیم که به غذای فکری که برامون سرو میشه اعتماد کنیم یا خیر. خیلی متشکرم بابت همراهی این گفتگو و اینکه شنونده بودید. از مهمان بزرگوارم هم تشکر و خداحافظی میکنم. لطفاً با ما همراه باشید.
ما اگر روایت نکنید دشمن رو
این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟ آرگان
محفظ شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود
توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمید.
امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته می شود جنگ اقتصادی، درست هم هست، لیکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانی، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
حالا به سراغ خانم دکتر الهه خانساری میریم و یک ترفند دیگر رو از ایشون یاد میگیریم. خانم دکتر الهه خانساری دکترای علوم ارتباطات دارن و البته معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای و مدیر آموزش خبرگزاری فارس هستند. خانم دکتر سلام میکنم به شما، وقت عالی به خیر باشه، خدمت شماییم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه شنیدنی پیدای پنهان. خوشحالم که امروز هم فرصتی دست داد تا در کنار شما باشم و امیدوارم که گفتگوی پیش رو برای مخاطبان عزیز پربار، کاربردی و تأمل برانگیز باشه. برای اینکه وارد بحث امروز بشیم، من میخوام یه مقداری ذهنامون رو آماده بکنم. آیا تا به حال فکر کردیم که چرا بعضی خبرها رو همه میشنون اما بعضی از خبرها اصلا دیده نمیشن؟ چرا بعضی از افراد در رسانه ها مشهور میشن اما برخی افراد هرگز صداشون شنیده نمیشه؟ پاسخ این سوال رو من در عناصر و بازیگران سواد رسانه‌ای پنهان میدونم، نه در شانس، نه در اتفاق. بید بحث رو اینطوری با هم جلو ببریم. یه تصویر ساده اما عمیق رو بیاین با هم مرور بکنیم. فرض بکنید که همه ما درون یک صحنه بزرگ ایستادیم، یه صحنه خیلی بزرگتر از سالن تئاتر، مثل یک استادیوم عظیم جهانی. فرض کنید در این استادیوم عظیم جهانی میلیون ها میلیارد ها صدا داره شنیده میشه، میلیاردها تصویر در حرکته و همه همزمان هم تماشاچیان هم بازیگرن. اسم این استادیوم رو بزنیم جهان رسانه اگر موافق باشید. موضوع صحبت امروز من هم اینه، در این میدان بزرگ، در این استادیوم جهان رسانه، بازیگران اصلی چه کسانی هستند؟ عناصر اصلی بازی کیان؟ چون همه میدونیم که سواد رسانه فقط دونستن این که رسانه چیه نیست. سواد رسانه شناخت نقشه میدونه، شناخت مهره هاست، شناخت نقش هاست، شناخت بازیه. اولین عنصر در سواد رسانه پیامه. پیام میتونه یه خبر باشه، تصویر باشه، یه موسیقی باشه، یه هشتگ باشه، یا حتی یک سکوت معنادار هم میتونه پیام باشه. هر چیزی که چیزی رو منتقل بکنه ما میگیم یک پیام هست. اما پیام به خودی خودش بی اثره تا زمانی که به دومین عنصر برسه. دومین عنصر چیه؟ فرستنده. حالا فرستنده چه کسیه؟ گاهی اوقات این فرستنده یک رسانه رسمیه، یک کاناله، یک کانال شناس یا ناشناس، یک کاربر عادی، یک دولته یا حتی یک فرد تاثیرگذاره. دونستن چه کسی گفته همونقدر مهمه که دونستن چه گفته. خوبه این رو بدونیم، این خیلی مهمه. در جهان امروز بسیاری از جنگ ها بر سر اصل خبر نیستا، بر سر راوی خبره. چه کسی گفته، چه کسی گفته خیلی مهمتر از اینه که چی گفته. عنصر سوم مخاطبه. مخاطب که من و شما. در سواد رسانه ای ما میگیم مخاطب فقط شنونده نیست. مخاطب 3 نقش همزمان داره. هم دریافت کننده است، هم تفسیر کننده است، هم انتقال دهنده پیامه. یعنی من و شما فقط خبر رو نمیخونیم، بلکه اون رو هم ازش معنا میسازیم، مفهوم میسازیم، هم اون رو به دیگران منتقل میکنیم. پس در واقع نقش من و شما به عنوان مخاطب یک واسطه قدرتمند هست در چرخه معنا. عنصر چهارم کانال یا بستر انتقال پیام هست، مثل شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون، پیام رسان‌ها، پلتفرم‌های ویدیویی، بازی‌ها و حتی تبلیغات محیطی که ما داریم در سطح شهر می‌بینیم. هر کدوم از این بسترها زبان و منطق خاص خودش رو داره. پیامی که در رادیو تأثیر داره ممکنه که در شبکه‌های مجازی بی اثر باشه و حتی بالعکس. سواد رسانه یعنی ما فهم متفاوت این بسترها رو بتونیم تشخیص بدیم. اما تا اینجا که ما 4 بازیگر رو گفتیم، بازیگران دیگه هم وجود دارن که عمیق‌تر باید اونها رو ببینیم. در زیست بوم رسانه امروز 2 بازیگر کلیدی دیگه هم دارن نقش آفرینی میکنن. اول رسانه های رسمی هستن. رسانه های رسمی دستور کار عمومی رو شکل میدن، تیتر میسازن، چارچوب روایت تعیین میکنن. دوم پلتفرم ها و الگوریتم ها هستن. چیزی که خیلی متوجه اون نیست اینه که امروز این الگوریتم ها هستن که دارن تصمیم میگیرن ما چه چیزی رو ببینیم و چه چیزی رو نبینیم. میخوام ساده تر بگم، گاهی ما انتخاب نمی کنیم، ما انتخاب میشیم. سومین بازیگر در زیست بوم رسانه‌ای امروز تولید کنندگان محتوا و اینفلوئنسرها هستند. افرادی که شاید رسانه رسمی هم نباشن و اما بر ذهن و رفتار هزاران و حتی گاهی میلیون ها نفر دارن اثر میگذارن. کی گفته که جنگ رسانه‌ای فقط دست سیاستمدارانه؟ گاهی یک ویدیوی ساده‌ای که یک فرد ناشناس، یک کاربر عادی فضای مجازی اون رو منتشر میکنه، تأثیری به مراتب بسیار بیشتر از یک خبر رسمی داره که یک رسانه بزرگ و یک رسانه سرشناس داره اون رو مطرح میکنه. 4 بازیگر کلیدی زیست بوم رسانه امروز خانواده و مدرسه هستن. این دوتا نهاد با هم بازیگرن. خیلی هم نقششون عمیق و ریشه‌ایه. چطوری؟ خانواده اولین جاییه که کودک در اون می آموزه که چه چیزی خوبه، چه چیزی بده. مدرسه هم اولین مکانیه که باید تفکر رسانه‌ای رو آموزش بده. مدرسه که فقط جای ریاضیات گرفتن و زبان یاد گرفتن نیست. تفکر رسانه‌ای رو باید بچه من و شما یاد بگیره توی مدرسه. اگر مدرسه و خانواده نقش خودشون رو درست ایفا بکنن، بقیه بازیگرانی که نام بردیم نمیتونن جاشون رو پر بکنن. اما بدون شک و با جرأت میخوام بهتون بگم اگر خانواده و مدرسه نقش خودشون رو درست ایفا نکنن، بقیه بازیگرانی که تا اینجا نام بردم میتونن جای اونها رو به راحتی پر بکنن و همیشه این بازیگران نیت خیر هم ندارن، اینو یادمون نره. 5 بازیگر خود فرده، با وجدانش، با عقلش، با باورهاش. در نهایت مهمترین بازیگر سواد رسانه‌ای هست خود انسان. نه گوشیشه، نه شبکشه، نه فالوورشه، نه رسانشه، انتخاب خود انسان. انسان میتونه به یه پیامی جون بده، اون رو خونسا بکنه، میتونه آگاهی رو گسترش بده یا نه به جای آگاهی جهل و شایعات رو گسترش بده، میتونه سازنده باشه یا حتی گاهی اوقات میتونه ویرانگر و مخرب باشه. اینجاست که معنای واقعی خودش رو سواد رسانه در مسئولیت انسانی میدونه. اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم با توجه به اینکه وقت نداریم، سواد رسانه ای زمانی معنا پیدا میکنه که ما این رو بدونیم به عنوان یک اصل و فراموش نکنیم. جهان رسانه یک بازی ساده نیست، یک بازی چند لایه است با بازیگرانی که پنهان و آشکار هستند، کسانی که عناصر و نقش‌ها رو نشناسن و اونها رو جدی نگیرن، ناخواسته تبدیل به یک ابزار بازی میشن برای دیگران. اما کسی که آگاهه، حتی اگر صدای بلندی نداشته باشه، تریبون نداشته باشه، به واسطه آگاهی که داره میتونه تأثیر گذارترین و عمیق‌ترین صدا رو داشته باشه، یا آگاهانه تصمیم بگیره، آگاهانه انتخاب بکنه. دی برای سخن پایانیم هم این رو بگم که در دنیایی که همه ما در حال تولید پیام هستیم، بزرگترین و مهمترین هنر اینه که بدونیم کی گوش بدیم، کی سکوت کنیم، کی سخن بگیم، کی حقیقت رو روایت بکنیم. اینها جوهری شناخت عناصر و بازیگران سواد رسانه‌ای هستند.
متشکرم و ممنونم از سرکار خانم دکتر الهه خانساری. با شما خداحافظی میکنم خانم دکتر تا انشاءالله فرصت تازهی که بتونیم مجال همراهی با شما رو داشته باشیم. سپاسگزارم و ممنونم از شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. از طریق این شماره تلفن میتونید دیدگاه‌ها، انتقادها، پیشنهادها و نظرهای خودتون رو در مورد برنامه‌های گونه به گونه رادیو گفتگو با ما مطرح بکنید، ویژه و خاصه پیدای پنهان. ضمن اینکه 301035 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هست و البته که منتظر هستیم تا پیام‌های شما رو در قالب متنی هم از طریق این شماره دریافت بکنیم. پیدای پنهان، برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، هماهنگی مهری معیدی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی. ممنونم که شنیدید این نوبت پیدای پنهان رو. خداحافظ.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین، مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب، به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو